بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر عزیزان. دوستان فرمودن راجع به وضعیت اتفاق افتاد تو این چند هفته که از زوایای مختلفی قابل بحثه، زوایای امنیتی داره، زوایای رسانه‌ای و فرهنگی داره، زوایای مدیریتی داره. مسئله رسانه و افکار عمومی و دشمن چگونه لای شکاف‌های کوچک و بزرگ و احتمالی اما واقعی بین حکومت و نهادهای حاکمیتی با بخشی از مردم میاد لای اون شکاف‌ها تخم‌گذاری می‌کنه و اون بحث نظریه زخم و مگس که زخم‌های اجتماعی به وجود میاد، یه جاهای قصور و تقصیرهایی از طرف بخشی از مسئولین به وجود میاد یا حواسشون نیست که زخم شده، زخمای اجتماعی، بعضی زخمای اقتصادی، زخم عاطفی به وجود آمده، یا چرا فهمیدن ولی اهمیتشون نفهمیدن و وقت این زخم عفونی میشه بازم توجه نمیکنی، به هم دیگه پاسکاری میکنن نهادها و کسانی که باید پاسخ خوب باشن به موقع، توپ و تو زمین هم دیگه میندازن و اون وقتی که زخم عفونی میشه و دیگه کرم و مگس میاد، اونا دیگه دشمن لازم نیست شما بهش اجازه بدی که بیاد، میاد. او رو ملامت هم نمی کنیم که تو چرا میایی از این موقعیت استفاده میکنی. با دشمن باید جنگید اما خود رو باید ملامت کرد. یکی یکی صحبت میکنی میبینه آدم خوبی درستیه، هم قشنگ تحلیل میکنه، هم میفهمه، هم خودش مثلا آدم سالمیه، اما تشکیلاتش مردشور ترکیب شو میبره. هر سه مسائل فرهنگی، تربیتی، رسانه‌ای، شکست و پیروزیش مثل برنامه ها و پروژه ها نیست. یعنی یه جایی ممکنه بودجه های صرف بشه و ادعا بشه که داره جواب میده، جواب داده اینا، ولی خبری نباشه. یه جایی هم افرادی کسانی کارایی میکنن که جزء چارت هیچ تشکیلاتی نیست، بودجه خاصی نداشته ولی اون کار مؤثر بوده. این هم در از طرف ما هم از طرف دشمن صدق میکنه. زخم و مگس که ایشون تعبیر کردن معنیش همی بود که توجه نداریم که چهارچشمی مراقب ما هستن که کجا خطا میکنیم، خطای کوچک رو تبدیل کنن به خطای بزرگ، کجا خطای بزرگی میکنیم تبدیلش کنن به خیانت. و این قضایا هیچ کدوم اتفاقی نیست. این اتفاقاتی که میفته اتفاقی نیست و کار ساده ای هم نیست. اگر مردم نبودن جمهوری اسلامی 10 بار تا حالا سقوط کرده بود. راز حفظ مردم همین چیزیش که از حضرت فاطمه سلام الله علیها یک نمونه شوی برادرمون خوند. اینجوری میشه مردم نگه داشت. این تعبیری که از حضرت فاطمه سلام الله علیها خوندن در این ایام که ایام ایشونه، فرمودن اگر اخلاص داشته باشید، دنبال منافع خودتون نباشید، دکون و نکن، فدای مردم شو، مردم رو فدای خودت نکن. اینجا فرمودن هر کس خالص عبادته، خالص باشه، عبد باشه، به وظیفت عمل کن، دشمن با تمام قدرت و امکاناتم که باشه شکست میخوره. خداوند خودش رهبریت میکنه، مشکلاتی تو حل میکنه. امام گفتن که گاهی ما نشستی یا خود من برنامه تو ذهنم بود حالا الان این کارو بکنیم، بعد او کار فلان، بعد او کاری که ما میخواستیم بکنیم نقشه کشیده بودیم شکست میخورد، نمیشد، یک کار دیگه ای میشد. بعد میفهمیدیم او همین کاری که شده درست بوده و خدا رحم کرد او کاری که ما برنامه ما اجرا نشد. یعنی ما توجه نداشتیم به این ابعاد. خدا جلو ما رو گرفت که خرابکاری نکنیم، خودش کارا رو درست کرد. در آینده هم یک اتفاقات میفته الان ما باور نمیکنیم. متو شرطش همین فرمایش از فاطمه سلام الله علیها است. ایشون میگن که شما اخلاص داشته باشین، برای خدا فقط عمل کنید، دنبال چیزی برای خودتون نباشید. امکانات مالی، رانت، قدرت، سوء استفاده، پارتی بازی، فساد، راحت طلبی، این کارا رو نکنید. هر کس خالص عبادتش رو به سوی خداوند بالا بفرسته، اخلاص نشون بده، خداوند از بالا مصالح حقیقی او رو نازل میکنه. شما میگه شما آدم باش، خدا کارا رو درست میکنه. به وظیفت عمل کن، خدا درست میکنه. ای امام میگفت ما معمول به تکلیفیم نه نتیجه. تعبیر دیگه از فاطمه اینه که عاشق دنیا نباش. دنیا رو مدیریت کن، وظایفتو انجام بده تو دنیا، عاشق دنیا نباش. قالت فاطمه سلام الله علیها، فرمودن من از کل دنیای شما هیچی نمیخوام، سه تا چیز رو استثناء میکنم، اینا رو میخوام: یک، تلاوت و کتاب الله، کلمات خدا. اونجا بالاخره در این به این دنیا نازل شد، با کلمات خدا رابطه هم قطع نشه. تلاوت این ارتباط مستمر، دائم خواندن و دیدن، رابطه معرفتیم با خداوند قطع نشه. این یک. دو، و نظر فی وجه رسول الله، بنشینم به چهره پیامبر نگاه کنم. تنها چیزی که تو دنیا وابستشم نگاه کردن به چهره پیامبره. سه، و الانفاق فی سبیل الله، هر چه دارم برای خدا بدم، برای خودم نگه ندارم. این سه تا چیز من تو دنیا سه تا انتخاب دارم: رابطه معرفتیم با خداوند قطع نشه، چهره پیامبر رو ببینم، و هر چه دارم بدم به دیگران، به انسانها، به محرومین، به دیگر ندارم. حتی به اسم دین و مذهب و ارزش‌ها و انقلاب دکوما نکنیم. پیامبر اکرم از دنیا رفته بودن، خب یه قبائل همه با هم رقابتی داشتن، الان هم هست دیگه. دیدین مثلا میگن تشییع میت ما اینقدر، تشییع جنازه بود، او میگه اینقدر، شما چند تا مجلس گرفتیم، ما اینقدر مجلس، یه از قبیله شما بود، ما بود، فلان. خانومای قریش میامدن سنگ تموم بذارن مجلس‌های عزا و حسابی سر صدا برای پیامبر، که یعنی بنی هاشم ما. حضرت فاطمه سلام الله علیها همین هم تعامل نکردیشون. خیلی تعبیر مهمیه. میگه لما قبض ابوها، وقتی پدر ایشون از دنیا رفت، پیامبر اکرم رفت به محضر خدا، اسعدتها بنات هاشم، دخترای بنی هاشم آمدن کنار حضرت فاطمه کمک کنن برای عزا و اینها، ولی وسطاش قبیله بازی هم میخواستن بکنن که اینا از قبیله ما هم پیغمبر فرق میکنن با شما. حضرت فاطمه فرمودن اترک نتعداد، اینقدر هی نشمرین مفاخر ما، قبیله شما، اینای ما، تشکیلات ما، مجلس ما، مجلس اونا، روی چیزا مانور نکنیم. و علیکن نب دعا، از خداوند طلب رحمت و درجات برای پیامبر بکنین، مغفرت بخونید، صادق باشین با خدا، رابطتون رو با خدا صاف کنین، دکون و نگون. این هم فرمایش دیگه از فاطمه. تعبیر دیگر یعنی این مفاخر و مناقب بشمونیم، مناقب ما چیه، مناقب شما چیست. و دعای حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن که الهی اصلح دینی، من از خدا میخوام خدای مراقب دین من باش. حضرت فاطمه میگن خدا کمک کن من دینمو حفظ کن. و این دین، دین اصلاح شده، اصلح دینی، دین اصلاح شده، نه دین اصلاح نشده که دین هست و نیست، ظاهرش هست و باطنش نیست. الذی هو عصمت امری، کانون اصلی کل زندگی و هستی من مکتب منه. خدای اینو کمک کن بتونم حفظش کنم. و اصلح لی دنیای، یک دنیای اصلاح شده میخواد، نه هر دنیایی رو، دنیایی که کمک کنه به رشد من. امروز از دیروز من یک گام به خداوند نزدیکتر شده باشم، تکامل پیدا کرده باشم، عمل صالح بیشتری کرده باشم. التی الیها معادی، و اینکه خط بازگشت اونجاست. وجعل الحیات زیادتا لی من کل خیر، خدایا تا وقتی زنده باشم که رو به ازدیاد باشم، زیادت. امروز از دیروز فاطمه تر باشم، آدم تر، رشد یافته تر. یعنی ایشونم میگه توقف نمیخواد، زیادت میخواد. خدایا اگر روزی تو دنیا متوقف شدم به لحاظ انسانی، دیگه روز آخر عمرم باشه، نمیخوام بمونم، نمیخوام تو دنیا باشم در جا بزنم سر جا متوقف بشم، دائم رشد کنم. اجعل الحیات زیادتا لی، زندگی منو رشد بده، زیاد کنه، کوتوله نشم، کوتوله نمونم. و من کل خیر، یک بعدی هم نباشم، تو همه ارزش ها رشد کنم. من کل خیر، در همه جبه ها، در همه عرصه ها تکامل پیدا کنم. خدای من از تو اینا رو میخوام. وجعل الموت راحتا لی من کل شر، و مرگ، مرگ نقطه پایان همه شرور باشه برای ما، مرگ آغاز رهایی من باشه. و ملاک من خیر و شر و زیادت و نقصانه، هدف دیگه ای من ندارم. زندگی و مرگ برای من اینجوری ارزش پیدا میکنه. خب اینا سبک نگاه از فاطمه سلام الله علیها است. تنها راهی که ما بتونیم مردم رو تو صحنه حفظ کنیم، اجازه ندیم دشمن سوار موج بشه و مردم رو از ما جدا کنه، به شک بندازه، همینه. این رفتار فاطمی است. وقت خداوند کاری میکنه که چیزایی که دشمن نمیبینه شما ببینی. این تعبیرم از حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض بکنم، وقتی ازدواج با حضرت امیر میکنن، خب قبلا شناخت داشتن، چون از تعمید اصلا تو این خونه بزرگ شده. اما از وقتی که محرم شدن و زن و شوهر شدن، خب روابط و گفتگوها و آشنایی ها بیشتر و نزدیکتر شد. حضرت فاطمه دختر خانم نوجوان کلمات نورانی میگفت، حرفای خیلی مهمی. حضرت امیر علیه السلام میفرمودن که شما اینا رو بگو من بنویسم. یه وقتی حضرت امیر سلام الله علیه به حضرت فاطمه میگن کجا این همه کلمات نورانی؟ قالت فاطمه یا ابوالحسن المؤمن ينظر به نور الله تعالی. محصول ایمان و اطاعته، دنبال چیزی نباشی غیر خدا و حق و خدمت به خلق. و خداوند پرده ها رو میزنه کنار، با نور خدا و نور خدایی میبینی مسئله، که بقیه با روش های عادی تحقیق و پژوهش و تجربه و آزمایش و اینا به این چیزا نمیشه رسید. از که ادم اینا دانشکده تبدیل انتقاد به اعتراض، اعتراض به اختشاش دارن و آموزش آکادمیک میدن چجوری در کشورهای خودشون سرمایه‌داری اعتراض و اختشاش و حتی انقلاب رو سرکوب کنن. بخشی تاویری مقاله رو خدمت میگه که عوامل و انگیزه هایی که شهروندان یک جامعه رو ترغیب میکنه به و امیدوار کنه به اعتراضات اجتماعی در حوزه روانشناسی، جامعه شناسی و به خصوص روانشناسی اجتماعی بررسی میکنیم، طبقه بندی میکنیم. 1980 میلادی، یعنی که انقلاب اسلامی، بعد از این انقلاب به این فکر افتادیم که چجوری کمچی انقلابی شد. ما فکر کردیم عصر انقلاب ها تمام شده، انقلاب به این اینقدر مردمی و بعد با رهبری دینی و اونم مسالمت آمیز بدون خشونت، غیر از 21 و 22 بهمن خشونت نبود، او هم جواب خشونت بود. خلاصه این میگه ما از 1980 داریم در حوزه های مختلف علوم اجتماعی از جمله روانشناسی اجتماعی کار میکنیم و بست مفهومی در طول 50 سال پیدا کرده، پیامدهای مختلف، شیوه های مختلف بررسی میشه. تو مطالعات اولیه فقط رو هزینه و فایده درک شده شهروندان محاسبه میکردیم، گفتم خب این کاری که اینا کردن علیه ما، ایران رو از ما گرفتن و جهان اسلام رو دارن به هم میریزن، خب ما هم میجوری ولو یا مدلی ولو مصنوعی محدودتر علیه خودشون درست کنیم. تحلیل اولیه این بود که مشارکت در اعتراض اجتماعی تمرکز کردیم برای که اگر بخشی از یک جامعه احساس کنن هزینه و فایده بکنن، مطمئن بشن به نفعشونه از نظر مادی، حتما اینکارو میکنن. بعد از مدتی که امتحانایی کردیم و مسائل اتفاق افتاد و دیدیم نه، مسئله پیچیده تره، این یک استدلال ابزاری است و این کافی نیست برای مشارکت در اعتراضات. باید بهشون هم شجاعت بدیم، هم امید به آینده بدی، هم عصبانیشون تا میتونی بکنی و هم سازماندهی. 5-6 تا کار رو باید با هم بکنی تا بتونی براندازی کنی. به این از چیه رسیدیم؟ متغیرهای مهمتری هست. ببینید اینجا اون جای زخم و مگس که رهبری گفتن اینجاست. دیدیم متغیرهای دیگه‌ای هستن که اونا خیلی مهمن و در رأسش اینه که افراد یک جامعه چه تصوری دارن از اوضاع، چه تصور ذهنی دارن افراد و چه باورهایی و چه عواطفی، یعنی چه گزاره ای رو باور کن. همین الان اگه یکی بیاد اینجا بگه که جوری که باور کنین جدی، بگه آقا یک مار سمی تو سالونه زیر پاتونه، شما همینجوری میشینین؟ نه، جلسه به هم میخوره. بله، یک خبر، یک گزاره ذهنی بود ولی به لحاظ عینی کل جلسه رو به هم می‌ریزه. الان بگن این درا قفل میشه، امکان خروج نیست، شیشه هم نشکنه، آب و برق هم قطع میشه، تا یک هفته دیگه اینجا هیچی نیست. آخ همین سنه همین بحث میشه که این اول به کی بدیم، کی چقدر بخوره، کی بیمیره زودتر. رابطه ها عوض میشه، حساسیت ها عوض میشه. این که عرض کردم عقل رسانه ای و جای شهید و جلاد رو عوض میکنه، جای حق و باطل، ظالم و مظلوم جاش عوض میشه. راست میگی میگن دروغ میگی، دروغ میگه او میگن راست میگه. این او تصور ذهنی، اعتماد، جلب اعتماد یا حذف اعتماد. میگه تصور ذهنی افراد در یک جامعه خیلی مهمه که کمک وارد تغییر اجتماعی و کنش اجتماعی بشن یا نشن. دوم هویت یابی، هویت سازی، براشون هویت سازی باید بکنه. مطالعات روانشناسی اجتماعی، چطور هویت گروهی بدیم به این افرادی که احساس میکنن کسی اینا رو ندیده اصلا تا حالا، اینا دیده نشدن، شنیده نشدن، تحقیر شدن، هیچ کس به هیچ سوال اینا جواب نمیده، به هر زور رجوع میکنن کسی محلشون نمیزه، میگن برو کنار باد بیاد. مشکلاتشون رو کسی اصلا نمیزه سوال کنه مشکل تو چیه. یک عده‌ای میگه هویت جمعی باید براشون ایجاد کنیم که انگیزه مشارکت بده. متخصصین روانشناسی اجتماعی جدا جدا روی عواملی مطالعه میکنن. یک، نارضایتی. دو، چطور تبدیل بشه به خشم، خشم گروهی. چطور میشه وقتی باور کنه که اینا همشون دزدن، اینا حقوقای نجومی میگیرن، همه اینا بچه هاشون همه تو آمریکاین، به ما میگن مرگ بر آمریکا، اینا رو باور کنن. این تبدیل میشه به خشم. خشم رو چطور مدیریت کنیم که کارآمد باشه، یعنی هزینه ایجاد کنه بر اینا. هویت سازی چطور، احساسات رو چطور مدیریت و تشدید کنی، تعلق اجتماعی چطور به وجود بیاری، ایدئولوژی چطور برشون بسازی، باید و نباید. و قبل از او جهانبینی، یعنی چه نگاهی به جهان و اجتماع، چجوری دنیا رو ببینن تا بعد بشی روش کار کنی، چطوری تصمیم بگیره. این باعث میشه انگیزه اعتراض قابل پیشبینی باشه. اینا که میگم هر کدوم یک تئوری و نظریه و نظریه پرداز دارن، راجع به اینا بحث میکنن و سوال میکنن که چی میشه که در یک شهری اعتراض میکنن، در یک شهری اعتراض نمیکنن، کی اعتراض میکنن کی نمیکنن، چرا این وقت اعتراض میکنن اون وقت نمیکنه. میگه تو حوزه کنش جمعی و اعتراضات و نارامی ها، پژوهش ها ما رو به اینجا میرسونه که به طور ضمنی فرض میگیریم هدف اعتراضات مبارزه با تبعیض و نابرابری و ظلم است. خب در حالی که واقعیت این نیست که آیا داره ظلم می شود یا نمی شود. واقعی. اونه که مهمه اینه که او احساس ظلم میکنه یا نه. فهمید شد؟ یعنی مهم نیست الان توی این سالون یک مار سمی هست یا نیست. مهم اینه که شما باور کنی که مار سمی هست یا باور نکنی. میگه حتی جوامع بسیاری پر از تبعیض و بی‌عدالتیه ولی شورش نمیشه. یا برای که احساس تبعیض نیست، تبعیض هست احساسش نمیکنن، یا برای اینکه احساس میکنن ناامیدن از اینکه بشه کاری کرد، هویت و امید به آینده ندارن، یا ایرم دارن نمیدونن چه باید کرد، ایدئولوژی ندارن، یا اون رو دارن ارتباط و انسجام و تشکیلات و رهبری ندارن، او رو دارن رسانه ندارن. اینا میگن ما الان همه اینا رو با هم جور کردیم دیگه، زمینه هم که آماده است. میگه این مدل اعتراضات و کنش‌های جمعی نشون داد که کی اقتشاش اجتماعی میتونی به وجود بیاری، وقتی که بخشی از مردم اون جامعه واقعا باور کنند که بی‌عدالتی حاکم است، باور کنن که تبعیضه ولو نباشه، باور کنه که هست. و اگر جایی هزار تا تبعیض و بی‌عدالتی باشه ولی این ندانه یا باور نکنه، هرگز کار رو انجام نمیده. این همون زخم و مگسی دقیقا داره از اون طرف ماجرا همونو میگه. میگه زخمی باید باشد و این زخم دیده بشه و برجسته بشه تا بعد الغا بشه، که این مشکل توی کلی ساختاره، نه اینکه یه نفر دو نفرشون این مشکل رو دارن، کلشون اینجوری، اصلا ساختارش اینجوری، نظام خرابه، فساد سیستماتیکه، فساد سیستمیکه، اصلا سیستم فاسده. نه اینکه تو سیستم فساد هست که خب همه جا هست و باش مبارزه میشه، نه، فساد در سیستم نیست، فساد خود سیستمه. میگه باید اینو بتونی الغا بکنی تا بشود. وقت چجوری نارضایتی زمینه اعتراض و اختشاش میتونه بشه؟ روش کار کن، باید روش کار کنی، باید بذر بپاشی، باید سمپاشی کنی، آبیاری کنی از طریق رسانه. و هرچه اینا ارتباطشون با مردم کمتر باشه، امکان ضربه خوردنشون بیشتره. دقت میکنید؟ رهبری چند بار به مسئولین گفت آقا دائم برید تو دانشگاه ها تریبون آزاد پرسش و پاسخ بگید، مثلا بذار بیاد فوشت بده. هم نکردن مسئولین ردای 2، 3، 4، و 5 هم نکردن. خب مسئول شمی میشه، تو میگه به من مربوط نیست، اون میگه به من مربوط نیست، از تعمیر به مالک میگن آدمایی رو بیار تو مدیریتت که فوشخورشون ملس بشه، یاد بگیرید برید جلوی افراد ولو حرف مفت میزنه، مطالبهش غیر قانونی هم باشه فوشت هم میده، اگر نمیتونی فوش بشنوی حق نداری مسئول بشی، باید بری بشینی. حتی به مالک میگن پاسدار و مسلح هم دروبرت نذاری، اینا بترسن، فزار امنیتی نکن. منظم ارتباط مستقیم واقعی با کف جامعه باید داشته باشه، ولو بیان فوشت بدن، باید بشنوی. ارتباطت با کف جامعه اگر قطع شد، ببینید اینا هزار چند صد سال پیش از تعمیر دارن میگن، چقدر میگه اینا، حالا آمدن رو همه چیزایی که ایشون اون موقع میگه مهندسی معکوس میکنن. از تامین میگن اگر ارتباطتون با مردم قطع بشه، چیزایی که کوچیکه برای شما بزرگ میشه، مسائل بزرگ تو ذهن شما کوچیک میشه، یه چیزایی برای مردم مهمه شما اصلا نمیفهمین، یه چیزایی برای شما خیلی مهمه مردم اصلا نمیفهمین چی میگی، این حرفا چی میزنی، چرت و پرتا چی میگی. حضرت امیر به مالک میگن ارتباطتون رو با کف جامعه قطع نکنین. بذار انتقاد کنم، به سوالشون جواب بدین. به مالک میگن یه وقت نگیم من که آدم سالمیم، کارمو درست انجام دادم، گور بابای مردم و افکار عمومی، هرچی میخوان بگن شایعه تهمت. حضرت امیر میگن حق نداری حرف بزنی. از خیلی ناچه چیزای عجیبیه، از هر لهم به ادرک، شفاف برو عذرتو به مردم بگو، اگر خطایی کردی شفاف به مردم، من ما اشتباه کردیم تو این قضیه، من معذرت میخوام. اگر خطایی نکردی عذری داری، عذرتو به مردم بگو شفاف، نگو به درک. میگه وقتی شهروندان تبعیض یا نابرابری اجتماعی رو ببینن یا نبینن، ولی فکر کنن هست، احساس کنن. یعنی مهم اینه که احساس عدالت باشد. مهم نیست که ظلم هست، مهم اینه که احساس ظلم باشد. اون رو ایره میگه، میگه ما الان جوامعی داریم سراسر ظلم، به فکر اختشاش نیست. به یکی از همین دو سه دلیل. نارضایتی کی به وجود میاد؟ وقتی بخشی از یک جامعه احساس تبعیض و نابرابری اجتماعی کنن، یا واقعا ببینن یا اصلا ندیدن، ولی تو ذهنشون تصورشون اینه که وضع خیلی بد. الان بعضی از همینا تو ذهنشون اینه که ما بدبخت‌ترین مردم دنیا مردم ایرانن. این وضع اقتصاد دنیای تو کدوم کشور اجازه میدن بیای علیه قانون اساسیشون تظاهرات بکنی؟ تنها کشوری در دنیا که اصل نظام رو به رفراندوم گذاشته انقلاب اسلامی امام بوده. وقت استاد علوم سیاسی فردوسی میگفت ای ما نشنیده بودیم تا حالا. گفتم شما هر چی که ترجمه میشه میشنوی میخونی، دور و برت که نگاه نمیکنی که این کاری که امام کرد کدوم که اصلا آمریکا قانون اساسیشو یه بار هم به رأی مردمش نگذاشته. اینا میگن شما هر 10 سال به رأی بذاری. فرانسه انقلاب شده، انتخابات دموکراسی در کار نبوده که قانون اساسی رو برای اونا بذاره. انگلستان اصلا قانون اساسی نداره. خداشون سلطنتی، انگلیس و کشورهای اروپای غربی اکثرشون سلطنتی هستند، به ما میگن جمهوری. این میگه احساس مهمتر از خودشه. نارضایتی در کانون اعتراضه. انگیزه اولیه مهم برای کنش اعتراضی هست. اما یه نظریه مطرح میکنه تحت عنوان که یک فرایند سیاسی چطور به وجود میاد، چطور به پایان میرسه، میگه نارضایتی عامل لازم است اما کافی نیست برای اغتشاش و توضیح کافی برای اینکه چطور اغتشاش میشه، اصلا چطور انقلاب میشه، این کافی نیست. نظریه نارضایتی گور، نظریه محرومیت نسبی، مفهوم کانون فهم اعتراض و رفتار اعتراضی چیست، مولیاوکا، نارضایتی تفاوت بین انتظارات فردی و میزان رضایت از اوضاع، نارضایتی در نتیجه شرایط اقتصادی سیاسی سخت و نابرابری و تجربه تبعیض، همه اینا باید با هم اتفاق بیفته. یعنی بخش مهمش ذهنیه، تصور فرد، اطلاعاتش چقدره، خبر داره یا نداره. از که یک چیزی به اسم نظارت نداریم که آقا کی مسئول چه کاریه و چه کار کردی؟ من معتقدم که مسئله کشف حجابم قابل مدیریت و حله و یک مطالبه جدی اجتماعی نیست. میدونین توی نظرسنجی هایی که کردن رقم میل به کشف حجاب، این مسئله اصلی ما حجابه، مسئله اصلی ما فضای مجازی است، اینا در حد چند درصده؟ 6%، 8%؟ اینا نظرسنجی بیشترین مشکل اقتصاده. اجاره خونه‌شو نمیتونه بده، حقوقش تا آخر ماه کفاف نمیده، پسرشو میخواد داماد کنه نمیشه، دخترشو میخواد عروس کنه جهیزیه نمیتونه بده. و یکی هم احساس تبعیض. تصور که این دعوا سر حجاب، کشف حجاب، بله، و مثلا فضای مجازی و اینا نیست. این اقلیتی، این دغدغه اقلیتیه. به اینا تنها موندن، اینا کسی نیستن. جوابی داده نمیشه. رابطه مسئولین با کف جامعه قطعه. حرف زدن با مردم، صداقت با مردم و منطقی حرف زدن با مردم قابل مدیریته، به شرطی که دو سه تا کار همزمان درست انجام بشه. فهمیدن از زمان شروع کرونا استفاده دانش آموزان از فضای مجازی به بهانه درس خواندن افزایش یافت. در موتورهای جستجو هر موردی سرچ میشد باز میشد و محدودیتی نبود. بله، 2 سال به درخواست خانواده‌ها جستجوگرها محدود شد. آیا شورا وظیفه در این زمینه نداشت؟ مسئولیت فضای مجازی با شورای عالی فضای مجازی است. هم اون شورا هم این شورا رئیسش رئیس جمهوره. رئیس جمهور هر وقت. شورای انقلاب فرهنگی می‌دونیم فقط مصوبه می‌تونه بکنه. یعنی خودش باید احترام خودش نیاز داره. خیلی پاش از گلیمش دراسته نه. مصوبه میتونه و سیاست های کلی و اینا هست. قرارگاه اگر بخواد باشه قرارگاهی عمل کنی. سیاست کلی کافی نیست. 5 تا پروژه باید تعریف کنی. قرارگاه تو جبه چجوری بود؟ قرارگاه عملیاتی میتونی به صف کنی، پاسخ بخوای، میگی فلان بودجه فلان نهاد فلان جا وارد عمل شه فلان جا چند تا اصلاح بزرگ ساختاری باید انجام بدیم. فرمودن که برای بهبود وضعیت حجاب چه برنامه‌ای جواب میدهد؟ باش کردیم. بعد اصلا ول کرده بود حجاب رو، این کسی اصلا راجع به حجاب، این خانومایی که کشف حجاب میکنن همه تو مدرسه های آموزش پرورش ما اصلا دیگه تربیت شدن، تو مدرسه هم همه حجاب داشتن، حتی تو مدرسه دخترانه معلمش زنه اونجا هم باید حجاب داشته باشی. حالا برای چی ما نمیفهمیم تو مدرسه دخترانه همه زنن اونجا برای چی باید حجاب داشته باشن؟ اونجا باید حجاب، بعد میاد بیرون حجابشو برمی‌داره اینجوری. اینا همینا ما یک عقلانیت تربیتی نداشتیم. حتی ببینید این که پیام بدیم به جامعه شما باید یا چادری باشید یا شما متشرع نیستید، اینم غلطه. حجاب اسلامی چادر نیست فقط، بله چادر حجاب برتر است. از زهرا سلام الله علیها عبا داشتن، چادر نبود که. خیلی از اینا که بعد حجابن بیدین نیستن، تنبلن، تنبله، بیدین نیست، اصلا نمیفهمه برای چی. یکی از بچه های فامیلمون جلسه گاهی میذاشتیم پرسش پاسخ که بیاین سوالا خودمون الان نمیفهمیم چی جوری اینا. بعد میگو آقا ما برای چی باید این نماز رو هر روز هی بخونم اینا؟ یه بار میخونیم دیگه، خدا مگه نمیفهمه بسش نیست؟ برای چی هی میگه هی تکرار کنین آخر؟ گفت خدا مشکل شخصی داره با ما، بیدین که نیست که. این واقعا گفتم تو برای چی غذا خوردن رو هی تکرار میکنی؟ خب تو الان یه بار نفس بکش دیگه، ولش کن، بچه این نفس میکشی. این نماز غذای روحه فلان، حالا از حرفا. ما با این بچه هامون هم ول کردیم آقا، هویت و غیرت. من مثلا ایرانی هم، ایرانی چیه؟ غیرت هویت حتی ایرانی و ملی رو هوا. ما این بچه هامون ول کردیم، نوه ها رو ول کردیم. و این فهمدن برای اقناع افکار عمومی و توجیه خواص و نخبگان چه کارهایی می شود کرد؟ هیچی، باید اقناع و توجیه کرد. سوالایی که جوابش معلومه. برای جذب اکثریت قشر خاکستری منفعل چه باید کرد؟ باید جذبشون کرد. برای اعتماد سازی و بازگشت کسانی که از تریبونهای انقلابی نماز جمعه ها بریده اند چه باید کرد؟ باید اعتماد سازی کرد. و جدی میگم اینا چیزایی که جوابش خودمون بدونیم، خودمون زدیم به اورا. در مورد همکاری چین و عربستان و بیانیه تحلیل شما چیست؟ من ندیدم بیانیه رو که بدونم علیه ایران هست یا نیست، ولی ببینید عاشق ما که نیستن که، منافع خودشونن. ما باید توی جنگ منافع بله عاقلانه بازی کنیم و این کار شده. بتونی با کمک شرق، چین و روسیه و کجا و کجا تحریما اینا رو خنسا کنی یا بشکنی، خب این کارو باید بکنی. دشمن دشمن باید هوشیار باشیم، زرنگ باشیم. برای ما این تعهدی ندادن که ما تابع شماییم. ما از این ائتلاف ها و اینا باید استفاده کنیم، اعتماد مطلق نباید کرد. ولی اینایی که الان میگن چین و روسیه فلان اینا، فقط یک دشمن دنه چین و روسیه، اینا مریضن بعضیشون. آقا آمریکا و اروپا که هرچی ایران جلوشون لنگ انداخت، تعظیم کرد، امتیازاتی که دادن، هرچی امتیاز دادن که تحریمای ما رو اضافه کردن، کم نکردن. خب اونا که حاضر نبود نیستن که کمک، اینا که دارن کمک میکنن اینا رو پس بزنیم بگیم نه، یه عقله. اما وابستگی نه. فرمودن در ماهای گذشته عفت عمومی در ملأ عام جریحه دار، سیاست فرنگی چطور خواهد بود؟ من عرض کردم شورا اختیارات اجرایی نداره دیگه. به 30 تا دستگاه گفت آقا این کارا رو بکنه، اونم گفتن خیلی خوب، ما هر کار خودمون صلاح میدونیم میکنیم. شما دیدی میگه ها شما بفرمایید، شما بفرمایید، بدی خیلی خوب. اینجوریه، ملت اقشار مختلفن، از باشرفترین آدم ها تا بیشرفترین آدم ها، بقیه ملت هم همینجورن، هم خائن هم خادم. این تصور که دهیش از همه انقلابی بودن، من نمیدونم این کی از کجا آوردن. همون زمان هم همینجوری بود، الکی خوش بی خود یه جوری الان ساختن انگار اون زمان همه انقلابی بودن، حالا گذاشتن کنار. نه آقا، اون زمان مثلا این که رهبری چند بار گفت که جوانای الان از جوانای دهه 60 بهترن، بعضی‌ها گفتن ایشون بره که این جوانا رو جذب کنه. واقعا همین بچه‌هایی که این حرفا رو گاهی می‌زنن، اصلا کسی با اینا حرف نزده. تو همین شلوغیات جلسه بودن، دو سه تاشون کشف حجاب مثلا، یعنی این افتاده من نفهمیدم اینجوری. منم یه کردم که اینه، منم نفهمیدم. جفتمون نفهمیدیم. بعد سوال کشوندن به حجاب و اینا، راجع به حجاب صحبت کردم. همین دختری که کشف حجاب کرده بود بعد جلسه آمد کنار من گفت خانواده ما مذهبی هن، مادر من حجاب داره و اینا، با منم مشکل دارن که چرا رعایت نمی‌کنن. میشه یک کتاب معرفی کنیم به شرطی که کوچیک باشه و بتونی بخونی. من بعضی از کتاب میخونم دو صفحهش نمیشه، اصلا یک کلمه هایی توش. میشه یک کتاب کوچیکی که بشه خوند بخونی من بفهمم چیه برای چی؟ خب کتاب هست، این معلوم میشه کیشه وای تا حالا حرف نزده، قشنگ روسریشو کشیده بود بالا خیلی که من بخواستم بگم انقدر هم دیگه نیده جلو. مگه نمیبینی فضا چه خبر؟ یک کم بده عقبتر که عادی باشه. آقا همین بچه های خود ما هم بی اعتماد شدن، کسی با اینا حرف نزده، به سوالاشون جواب نداده، به مشکلش توجه نکرده. اینا بچه های ما هم دشمن داره روشون برنامه اجرا میکنه. یه عده پول میگیرن رسمن، رسمن پول میگیرن. یکشون گفتن گفت ما یه شب 50 میلیون کاسب بودیم و یک عده هم دشمنن. گفتن اینا که مدیرهای گروهکی هن، گروهکی ها کمتر از 10% بودن. مراقب جنگ روانی دشمن باشیم، باید میخوان تو دل خود ما و شما رو خالی کنن. یعنی گفتن کل جمعیت اینا در کل کشور 200,000 نبوده، 100,000 نه، بیشتر نشده، ولی جوری تلقین کردن که انگار کل ملت با اینا هست. بعد 13 آبان که تازه یک تظاهرات دانش آموزی بوده، قرار نبوده مردم بیان، جمعیت میلیونی آمد، جمعیت عجیبی آمد. یک کاری کردن، ما هرچی این طرف جمعیت میاد ما میگیم نه اینا مردم نیستن، مردم او چند هزار تا هست. اینجور تبلیغات اینجوری عمل میکنه. آقا تو تشییع قاسم سلیمانی هیچی، همین تشییع همین شهدای شیراز رو آوردن مشهد، یه میبینی جمعیت رو، اینا مردم نیستن؟ اینا همه جنگ روانیه که ببین رسانه چی کار میکنه. یعنی کار میکنه طرف 2 نفره خیال میکنه 1,000 نفره، ایون 1,000 نفره خیال میکنه 2 نفری. این پروژه هایی که اجرا میشه اگر کل این توطئه هایی که تو 40 سال شده تقسیم کنن به کل دنیا، 100 تا حکومت سرنگون بشنن. اینجا هم بعضی مسئولین خواستن سرنگون کنن، مردم نگذاشتن. بخشی از مردم که فداکارن، همیشه محرومیت کشیدن و هیچ وقت طلبکار نبودن، هزینه دادن اما دنبال فایده برای خودشون نبودن، اونا نگذاشتن. همین اتفاقاتی که تو همین چند هفته افتاد 10 برابر کودتای 28 مرداد بود، هم هزینهش، تشکیلاتش. که تو همین مسائل امنیتی و اطلاعاتی قضیه بود، از رفقای زمان جنگ توضیح داد 10 سرویس اطلاعاتی تو منطقه مستقیم تو اتاق فرمان این اختشاشات و اینا بودن و 2 برابر اون حداقل سرویس اطلاعاتی دیگه غیر مستقیم. اینا پیچیده ترین عملیات های تشکیلاتی، تخریبی و براندازی است که از جهاتی در تاریخ اینا سابقه نداشته، چون قبلا چیزی به نام ماهواره و موبایل هوشمند و فضای مجازی و این چیزا نبود. زمان شاه اینایی که تو مبارزات بودند و اینا، چند نفر از بستگان مال تو همه کارهای مبارزات و زندان و شکنجه و کارهای چریکی اینا بودن، تعریف میکرد میگفت ما برای یک ارتباط عادی باید مثلا میرفتیم، چون رسانه که نبود که مثل الان، مثلا باید میرفتیم سر ساعت خاصی تو دکه تلفن عمومی یه جایی ضرب در یه علامت مثلا بزدیم که او کسی دیگه که تو تیم عملیاتی دیگه است 2 ساعت بعد بیاد ببینه ضرب در زدیم که ما هنوز زنده ایم، او فعالیتش رو مثلا چکار کنه، باز او علامت میزد که باز با هم باید میرفتیم او ور شهر یه جای دیگه علامت. کاری که الان با موبایل با چیز خیلی آسون انجام میشه، هیچ کسی متوجه نمیشه. ایشون میگفت مبارزات چریکی هم سسولی شده الان، او زمان خیلی سخت بود همه چیزش، الان شون راحت کاری نداره. ولی مهم اینه که بله این که عرض کردم 28 مرداد مرحوم پدر ما رحمت الله علیه ایشون میگفت که این که میگن کودتای 28 مرداد اصلا اسمش از خودش بزرگتر بود، اصلا کودتایی به صورت نبود، یه چند صد تا فاحشه و دزد و عرق خورد لاتا و چاقوکشای مشهد یه دقیق از رکن دو اینها ریختن، چند صد تا هم بیشتر نبودن. منتها ما همینا رو یک سال خورده قبلش تو سیه تیر چند برابر اینا بودن، سرکوبشون کردن مردم ما، ولی دیگه اینجا که رسیده بود دیگه مردم نبودن تو صحنه، انگیزه نداشتن، امیدی نداشتن به آینده. خود مصدق و کاشانی و نواب هم به جون هم افتاده بودن، مردم هم گیج شده بودن. بعد هم دیدن یکی دو سال دولت رو گرفتن، مجلس رو گرفتن، شاه هم فرار کرد از کشور ولی اتفاق نمی افته، کمونیست های هم آزادانه میان به دین توهین میکنن، سگ ول کرده بودن تو خیابون، به گردنش آویزون کرده بودن که این آیت اللهه. مردم متدین ترسیدن که نکنه اینا بخوان بیان، همون اتفاقی که در مشروطه افتاد. حالا منظورم اینه که ایشون میگفت که این چند صد تا آدم رو ما راحت میتونستیم جمعشون کنیم از کف خیابون با بسیج کردن همون تعداد مردمی که بودن هنوز، ولی هیچ کس دیگه انگیزه نداشت. یعنی دشمن پیروز نشد، ما شکست خوردیم، دشمن پیروز نشد، ما شکست خوردیم. نقطه ضعف این طرف بود نه قدرت اون طرف. پولی هم خرج نکردن. میدونی سازمان سیا بعدن تو اسناد لانه هم هست میگه ما چند میلیون دلار پول آماده کرده بودیم برای کودتا، اصلا لازم نشد، با چند هزار دلار تموم شد. اصلا خودشون دفاع نکردن از خودشون. رضایی ایشون میگفت که ما اصلا نمیدونیم این کاری که الان داره میشه این کودتای اسمش، و باور نمیگردیم که تمام میشه قضیه. خب حالا ده برابر صد برابر اون فشارا میاد، ولی که خب هم مردم و هم رهبری شرایط خب خیلی پیچیده تر و دقیق تر عمل میکنه، و با این که دشمنی داریم که انبیا نداشتن. این شرایطی که ما باش مواجهیم که دشمن مستقیم تو تک تک خونه ها با تک تک افراد، بله با خود ما، با بچه های ما، با این ور اون ور مستقیم ارتباط داره، هر چی میخواد میگه، هم از نظر فساد اخلاقی و فرهنگی، هم از نظر فساد عقیدتی، و هم از نظر ایجاد اعتراض یا تبدیل اعتراض به اختشاش و تخریب. راه حلش هم فقط حفظ مردمه تو صحنه است. یعنی اگر مردم رو با رفتارمون به شک انداختیم، مایوس کردیم، امید به آینده نداشتن، امید به ما نداشته باشن، مایوس بشن، بترسن، احساس تبعیض کنن، اینا این خطر اصلی اینه. این از توپ و خمپاره خیلی بدتره. اگه او ایمان باشه توپ و خمپاره و بمباران کودتا اینا همه شکست بخوره، اما اگر او عقیده رفت و ایمان مردم تبدیل بشه به تردید و احساس کنن که تبعیض ساختاری تو جامعه و حکومت هست، اون خطرناکه که بعد پشتتو خالی کنن. پشتتو که خالی کنن دیگه کار تمومه. جمهوری اسلامی مردم نگرش داشتن. این قضایی هم به لحاظ امنیتی تمام میشه، ولی این که چند صد تا بریزن چی بکنن، فحشای ناموسی دادن که اصلا در تاریخ دانشگاه‌های ایران قبل و بعد انقلاب سابقه نداشته، تو دنیا هم چیزی نبوده. من خودم فحش بلدم ولی از اینا باز یاد گرفتم. سواد سیاسی ندارن، سواد دینی ندارن، سواد تاریخی ندارن، کتاب اصلا نمیخونن، تلویزیون نگاه نمیکنن. این تیپا بچه ها دشمن میگه باور میکنن، به ما بی‌اعتماد شدن این تیپا، ما میگیم باور نمیکنن. هنوز یکی از آشناهای ما میگفت که این قضیه شیراز زیر سر خودشونه اینا. میگفتم خودش داعش آمده گفته قبول کرده، فیلمش نشون دادن، گفت نه باور کردی شما؟ عقل رسانه‌ای طرف ما ضعیفه، نمیفهمن هنوز اهمیت کلمات رو، زمان رو نمیشناسن، نمیفهمن و دشمن متخصصه تو این کار. بعد 3 هفته آمدن راجع به خانم گزارش دادن تو تلویزیون، از این گزارش هایی که سردخانه ها می نویسن برای دادگستری، احدی از نمیدونم کیا با احدی از چی شد، ضربه سخت و فلان نخورد فلان، اصلا من خودم گوش می نمی فهمیدم چی گفت، واقعش 3-4 تا احدی گفت. شعور رسانه این بعد 3 هفته آمدی اینجوری حرف می زنی، این وسط 8 تا قصه دروغ دشمن بافت، هر 8 تایش هم اینا باور کردن. دشمن هم در اختشاش و براندازی آموزش دیده است، مطالعات آکادمیک دارن، تجربه تاریخی دارن، رو جزئیات برنامه ریزی میکنن، هم در حوزه رسانه. سازمان سیا در 1960 و 70 دانشکده کودتا و ضد کودتا داشته، یعنی دکترا میداده به آدماش که چجوری میشه در کشورهای انقلابی کودتا یا اغتشاش کرد، اعتصاب را انداخت، چگونه میشه در حکومت‌های وابسته به خودمون اغتشاش رو سرکوب کرد، ضد کودتا اجرا کرد. دانشکده شکنجه داره داشته، از پلیس 40 کشور جهان که اون موقع تحت سلطه آمریکا بودن، که یکیش ایران بود، پلیس و ساواکشون میرفتن واشنگتن فرصت مطالعاتی، آخرین شیوه های شکنجه، شکنجه جسمی، شکنجه روحی. ما حالا الحمدلله تو این قضایای فنی و علمی و تجربیش و صنعت و مهارت و اینا قوی شدیم، به هر صورت نسبت به دهه 60 که واقعا هیچی کسی بلد نبود. دشمن زخم پیدا میکنه و سوار این موج میشه از ضعف و خطاها و خیانتهای ما، مفاسد اقتصادی، مفاسد سیاسی، عقیدتی، اخلاقی، تو حکومت استفاده میکنه و یه بخشی از جامعه رو از ما میکنه، جدا میکنه، بچه های خود ما و شما رو مسئله دار میکنه. این طرف هم بلد نیستن حرف بزنن، جواب بدن، فکر میکنن ریا میشه، جواب ندیم بهتره. پیروزی هامونو بلد نیستیم درست بیان کنیم، رسانه این ضعیفیم و این نقطه قوت دشمن نقطه ضعف ماست. اینا تو رسانه ها 3-4 تا خطاها و اعتراف رو پیدا میکنن، 100 برابرش میکنن، ایجاد عصبانیت بعد از احساس تبعیض و فساد. اصلا نقطه اصلی فشار دشمن تو رسانه هاشون اینه که آخوندها و پاسدارا و مسئولین حکومتی و اینا بارشون رو بستن، خداشون، بچه هاشون، عروسشون، داماداشون چندین خونه دارن، به ما میگن مرگ بر آمریکا، خودشون بچه هاشون تو آمریکا هن، میرن آمریکا و انگلیس و فلان و از این حرفا. کسی هم درست تبیین نمی کنه بچه ای که فارغ التحصیل شده، سنش رسیده به 40-50، نمیتونه ازدواج کنه، اینا زخمه. این خبرها باورم میکنه. بالاخره مشکلات اقتصادی، گرانی، شما الان میری تو مغازه هیچی نمیخری، میگه 300 هزار تومان شد، هیچی نمیخری، یعنی پلاستیک خالی میای بیرون میگه 300 هزار تومان، 200 هزار تومان. خب اینا بعد طرف حقوقش چقدره، زندگیش چقدره، فلان. مشکلات اقتصادی همه جا هست، خود انگلستان همین چند روز پیش اعلام کردن نصف مردم، 50% مردم خرج تا آخر ماهشون رو ندارن. انگلستان نصف ملت مجبورن یا پول بین پول دوا و پول گرما و اجاره خونه، ستایشو با هم نمیتونن بدن، باید انتخاب کنن. مثلا الان که زمستون داره میاد، تو فرانسه، آلمان، لا توی مغازه‌های سوپر کنار اجناس هیزم میفروشن و بعضیا میرن تو پارکا این نیمکتاره میشکنن، چوباشو میبرن خونهشون برای زمستون که داره میاد از سرما یخ نزنن. اینا مسائل خودشون رو بلدن چطوری درز بگیرن. اغتشاش و اصلا انقلاب رو بگن اغتشاشه، اغتشاش رو بگن یک اعتراض، بعدم سرکوبش کنن. این طرف رو هم بلدن چجوری یک اعتراض رو با یک بهانه‌ای دامن بزنن، تبدیلش کنن به اختشاش، بعد بگن این انقلاب بود. چون کارا که کردن این دفعه و قبلا هم چند بار کردن، اینا خواستن ادای انقلاب در بیارن. تو فضای مجازی توی چند هفته جمهوری اسلامی چند بار اینا سرنگون کردن تا یادشون بره سیف کنن، باز دوباره فردا که میان پشت دستگاه بشینن دوباره از صفر باید شروع کنن برای که سرنگون کنن. تا الان تو همین دو چند هفته جمهوری اسلامی چند بار سرنگون شد. من هر وقت منم تو فضای مجازی تا 24 ساعت ضد انقلابم، یعنی عقیدم هر کس میره تو فضای مجازی اینجوریه. سه تا گزاره میاد، یک مسئولین همه دزدن فاسدن، این بدترین حکومته، دو مردم ما بدبخترین مردم دنیا هم و همه مخالف هم با جمهوری اسلامی اکثرا، سه جمهوری اسلامی دیروز بعد از ظهر سرنگون شده ما خبردار نشدیم هنوز. این محصول فضای مجازیه که دشمن بسازه، یعنی خودشون به خودشون دروغ میگن، خودشون رو باور میکنن. کف خیابون مال اینا نیست و نبود، مردم با اینا نبودن. جالب بودی کشف حجابا که شروع شد، اکثر خانمای بد حجاب کشف حجاب نکردن، با اینکه کاملا میتونستن بکنن. یکی از این بحثایی که اینا به طور آکادمیک آموزش میدن که چطور اعتراض رو تبدیل کنیم به اختشاش، اینو عرض کنم راجع به اعتراض مدنی چجوری تبدیلش کنیم به اختشاش و براندازی و تخریب و یه الگوی مفهومی برای مشارکت در اون چه که خود اونا اول فکرشون نبود ولی بعد گرفتارش میشن. همینه که خیلی از این کارها رو کردن، وقتی گرفتنشون مثل که تازه مثلا خواب بوده حالا بیدار شده داده. از این طرف با اینا ارتباط نداریم، نداشتیم، اونا بایشون ارتباط برقرار کردن از طریق همین رسانه ها و اینا. و اینا خیلی هاشون گفت شبا روزا خوابن شبا بیدارن، پای ماهواره و فضای مجازی و اینا روزا هم خوابه. دشمن آمده سوار شده روی قطع ارتباط ما با بخشی از اینا، بی اعتماد شده، بی اطلاع هم هست، ایدئولوژی ندارن. گفت ما هر کی اینجا بازداشت شده توی درگیری های خیابونی تا میگنش میاد میگه غلط کردم، بیشتر از غلط. اصلا وقتی شعارش یه که نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، معلومه میترسه، چون کسی که میترسه این حرفو میزنه. ولی زمان انقلاب که خب من اولی که بازداشت شده بودم خیلی هم کتک خوردم. شعار بچه‌های ما چی بود؟ ایمان، جهاد، شهادت، تنها راه سعادت. دنبال شهادت بود. من 14 سالم بود تو بازداشتگاه زندان، یک پسر 16 ساله بود روزه زدن باباتون دستشو شکسته بودن، نبردنش بیمارستان با دست شکسته انداختنش تو. بعد اینا به ما میگفتن شما فقط فوش بدین به امام فوش بدین، به یک تعهد بدین ما ولتون میکنیم. بعد آخرش این سرهنگه اومد بیخی گوش من گفت که ببینم بیخی گوش منم فوش بدی قبوله، یا باشه که یک فوشی به امام به خمینی بده و برو. این بچه روزش رو حاضر نشد بخوره، 16 سالش بود، نه فوش دار به امام نه روزش رو خورد، دست شکسته. خب فرق میکنه با اینا هیجان زده شما های سپای حرف یک چیزی، برای که اصلا حرفی نداره. به اینا هایی میگفتن بیان تریبون آزاد، بیان مناظره، بیان گفتگو، خوش میدادن استدلال، تریبون آزاد، هر چی میخوایی بگو اینا حواله میدادن به جای مناظره حواله. این خبر بده. طرف گفته که من اصلا نه آینده دارم نه هدفی دارم تو زندگی، من اصلا کاری ندارم اینجا، هر کار میخوایم بکنم. انقلابی شما نه، ضد انقلابی نه. چی نمیدونم، هیچی نیستم. ولی تو همین ایام احساس کردم هویت پیدا کردم، برامون اسم گذاشتن هویت جمعی. اصلا خوشحال بود از اینکه بهشون میگن اختشاشگر، کیف میکرد. گفت اقلا حالا باز یک کسی پس هستیم دیگه، حالا قبلا که اصلا هیچ کس بودیم، هیچ کس بشه ملا. مثلا که رفت تو چای زمزم ادرار کرد که اقلا به این عنوان شناخته بشه. میگه این تصور ذهنی یکی دیشون یه دی بره پوله، یه دی پولای خوبی هم میدادن مزنه خوب بود، اگه به خود ما میگفتن خودمون قبلا همین کاری که میخواستم میگم برای هر سطل زباله آتیش بدی، دو تا سطل آتیش بدیم از حقوق ماهمون بیشتر میشه. یکی گفت آقا یک شب 50 میلیون کاسب شده. ببین مزنت چقدره. پیام فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما اینه: رابطه با خدا درست باشه، یک دو رابطه با خلق با مردم درست باشه. و سلام علیکم و رحمت الله.